بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه در واقع بحث و گفتگوی درباره آقای دکتر سید حسین نصر به عنوان چهره ای از سنتگرایان، حالا این که این تمایز گذاری رو هم بین آقای دکتر نصر و سنتگراها انجام میدم براتون توضیح خواهم داد که چرا این فاصله وجود داره، ولی امروز درباره ایشون جلسه اول صحبت خواهیم کرد و جلسه دوم فکر کنم با همین جمع هستیم، درسته؟ جلسه دوم درباره مرحوم دکتر احمد فردید صحبت خواهیم کرد به عنوان نه دو فرد بلکه دو دیدگاه در تاریخ تفکر معاصر ما. خب مقدمتاً دوست دارم اولا ذهنیت شما رو راجع به دکتر نصر و جریان سنتگرایی بدونم و سعی کنم از اون جایی که شما هستید گام بعدی رو بردارم، به ویژه که آقای کرمانشاهی پرسیدند از من که دوستان من چی بخونن، منو معرفی کردم که فصل دوم این کتاب معرفت و معنویت که عنوانش هست سنت چیست، اون رو معرفی کردم و احتمالا بعضی از شما خوندید. بیایم از همینجا شروع بکنیم و بعد انشاءالله من نکات رو عرض خواهم کرد. بسم الله، شما بگید. دانشجو این چه رشته‌ای هستید؟ ببخشید، چه رشته هایی؟
همه رشته ها
همه علوم انسانی، ولی همه علوم انسانی. بسیار خب
بگم.
آره بفهم. بسیار
استاد دکتر نصر بنده اون چیزی که از پیش میشناختم، حالا قبل از اینکه این کتاب خب حکمت ایشون مشهوره که او یا اونطور که در داشته بنده یک دانشی حکمتی فلسفه‌ای وجود داره برای حالا اینکه زمانهای مختلف به دوره‌های مختلفی خودشون نشون بده توی مقام‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، حالا چینش باشه، هندش باشه، اروپاش باشه، جهان اسلامش باشه، که قابل دست از اول هم وجود داره یک چنین دانش و حکمت و خردی قابل دستیابی بهشه، ما بتونیم بهش بیاندیشیم، فکر بکنیم و گویا مثلا حالا بگیم راه نجات بگیم، چطور بگیم اینه که ما با اون سمت حرکت کنیم، بهش دستیابی پیدا کنیم که اون بعد اینا که این فصل کتابو خوندن گویا ایشون با دانش گسترده ای دارن و با آقایی که برید و جزئیات از حتی فرهنگ‌های مختلف که نشون میدن نگاه کنید، اینا که این حرفای مختلفی هم دارن میزنن ولی یک وجه مشترکی دارن که همون حکمت خالده است. خب این البته جریان هم یه جریان جهانی، یعنی فیلسوفان مختلفی تو کشور توی روسیه هستن، تو کشور دیگه هستن که چنین ایده مشابهی دارن و بهش میاندیشن. البته به یک معنا فلسفه خودمون هم سابقه داره، تو فلسفه خودمون هم ما دانش رو یه امر مثلا در سیال نمیدونستیم، قائل بودیم که آقا یه حقیقت وجود داره که بهش قابل دستیابیه و یعنی به این معنا ما مثلا تو سنت فلسفی خودمون هم همینطور بوده. حالا این آشنایی حد در درگیر ناشیزه برندست
بودش. سوالی دارید در بارش؟
من به اصطلاح دو تا با چیز مبهمی که برای من وجود داره اینه که اگر واقعا حکمت خالده میخواست به دردی بخوره، خب ما چون ایشون هم یه پایگاهی تو سنت فلسفی خودمون دارن، چرا خصوصا همون سنت فلسفی ما شکست از نگاه ایشون رو چی کم داشته که منجر به این شده که شکسته؟ و دوم یه نقطه که خیلی به ایشون رایج هسته، شاید یه نقطه چیت باشه ولی به نظرم حداقل تو قابل مطرحه، اینه که این بیشتر به نوستالژی شبیه، یعنی خود مثلا دکتر نصر هم سوار هواپیما میشه، یعنی ابزارهای مدرن استفاده میکنه و حالا اصلا از این تکنولوژی رایج داره استفاده. آیا یک نوع به اصطلاح نوستالژی و اینکه تمنای درونی ماست نیست، یعنی وضع سایکولوژیک و روانی نیست به جایی که یک وضع جو به اصطلاح مثلا آنتولوژیک بگیم، یعنی شاید این هم مطرحش قاعدتا ایشون جواب دارم ولی
حالا امروز جواب رو ما باید بگیم. آره با هم پیدا
شاید شما در مقام دفاعیشون نباشید
صحبت میکنید. نه هر متفکری رو وقتی که میخونید باید سعی کنید در ذهن خودتون موجه بشید. البته احتمال داره باز شما منطق ذهنیتون با منطق ذهنیتون اندیشمند یکی نباشه، ولی دست کم ساده انگارانه از کنارش عبور نخواهید کرد. ما سعی میکنیم امروز موجه کنیم سنت گرایی رو در جلسه اول دست کم.
این اندیشه اصلا میکنم وقتم دارم میگرم یه خطری هم داره که ما رو ممکنه که به وضعیت انسدادی ببره. یعنی اتفاقا ما توی وضعیت امروز کشور خودمون میبینیم که این سنت گراها گاهی استفاده های ایدئولوژیک میشه و ما رو به یک وضعیت انسدادگونه میبرن. یعنی شما مثلا نگاه کنید، خود استاد داوری هم یه شیفتی در سال اخیر توی اندیشه هاشون ایجاد شد دیگه، چون که ما با اون سمتی که ما خیلی بریم شاید ما رو دچار یک سری انسداد در اندیشه بکنیم و تسلیم وضع موجود بشیم. یعنی میگیم آقا همینه، هیچ کاری نمیشه کرد و فلان. یعنی این به نظر می خطر رو داره، چون گهگداری آدم میگه گوشا میبینه افرادی که اصلاش قرابت فکری واقعا نصر ندارن، ولی خروجی اینجور افکار استفاده میکنن برای یه سری توجه ایدئولوژیک. مثلا حالا
نمیتونستم منتقل کنم. بله متوجهم. حالا البته ماجرای آقای دکتر داوری با ماجرای دکتر نصر.
بله بله خواستم میگم دیگه.
خب خیلی ممنون. دیگه خانم ها بفهم.
چه من یه سوال راضی با قطعه
ایشون بپرسم؟
بفهم. ما الان یعنی بعد از اینکه دیگه فلسفه های اومدن که به ما گفتن اندیشه تاریخیه و فیلسوف های هم که می اندیشن ناظر به وضع خودشون می اندیشن، بعد از این اتفاق یه انتظار داریم وقتی مثلا یکی فیلسوف میشه اینو پس ذهنش داشته باشه که اگه من دارم میگم حکمت فلان است، این ناظر به زمان و مکان من مثلا حقیقت رو صدق میکنه و طبیعتا این یعنی هیچ حکمت خالده ای نمیتونه محقق باشه. بعد من خیلی برام عجیبه که مثلا چجوری یکی مثل دکتر نصر مثل انسان های فلسفه کلاسی وقتی که تفلسف میکنه ایدهش رو جهان شمول طلب میکنه. یعنی اصلا برام قابل درک نیست که یک انسانی در قالب مدرن باشه و هنوز بگه که نه تاریخ‌مندی ممکن نیست و ما باید مثلا به اون ایده جهان شروع در واقع پایبند باشیم.
خیلی عالی، چش صحبت کنم.
عرضی که من دارم بیشتر وضعیت تاریخی و جامعه شناختیش، اینکه کلاً این جریان سنت‌گرایی توی انجمن شاهنشاهی فلسفه چطور شکل میگیره و اصلا چرا بهش توجه میشه و دلیل اینی که از توش مثلا کسی مثل دکتر نصر نمیدون چیه اصلا کارگردشون برای نظام سیاسی و اجتماعی چی بوده، در حالی که تعلیمی ظاهرا یه توسعه و مدرن سازی رو داشته پیش میبرده که مخالف این جریان بوده. پس این بوده اینجا داره چی کار میکنه؟ اینجا نشان میده
چشم اشاره میکنم بشم سحول شما نکته
نیست برسی که یک آن بیشه. من در همین هم که چیزی که شنیدم که خیلی بعد از این حال و حاله تجربه که در ایران اشتراه میشه این رو که در نصر سویه تجربه هم سویه سنت میگیره در حال بله
بله
دو سال دارم. اینکه این سنتی رایی که آن نرش خیلی برش سنگی مثل کس فکری نرش تا خب بودی داره با ترقیه سنتی رایی مثلا توی کشورهای اسلامی دیگه مثلا مصر یا چونه سنگی شواهی که متفکر هستن که کنچی بیتاری دارن و حتی بعضی هاشون ما به ازای اجتماعیش توی این روحک های سلطی شاید مثلا میشه اثر هم داشته. یعنی بعضی از روحک هایات اون هست های اولیه‌شون یک تحت تحت مثلا القاعده بعضی نقل قول رو هست مثلا تحت تاثیر بعضی از مکاتب سنت‌گرا بوده.
سنت‌گرا یا بنیادگرا؟
نه سنت‌گرا که
ضدیت با مثلا مدرنیته بگیم. سنت‌گرایی این مفهوم خاصه دیگه. حالا باید ببینیم اونا خودشونو که یعنی کلمه‌ای که استفاده میکنن مثلا سنت‌گرا هست برای خودشون.
نه سنت‌گرا مثلا خب همین سر بازگشت به گذشته.
یه وقت بازیش بکنید این هم خیلی چیز رو بسوار.
یه سوال بود که این چه نسبت مثلا چرا های نصف اینطوری نشده این چه ویژگی داشت مثلا به یه همچین تجربه انجام ده و یکی دیگه بحثی نسبتش که علم مدل با نصف خودش رئیس دانشگاه ها یا مهدود یه مقطعی از راه دانشگاه ها یا مهدود اگه اشتباه نکنم میاد قبلش قبل که رئیس دانشگاه یا مهدود باید بوده دانشگاه در عدبی طور انسانی بود رئیس بوده از میاد رئیس دانشگاه یا مهدود شه و خب یه سنت فلسفی رو مثل حالا سنت فلسفه علمی که توی دانشگاه ایران شکل گرفت شه بس همشه رو تحت تاثیر ایشون و مطالعات تاریخ علمی توی ایران تحت تاثیر ایشون راه افتاد و ایشون بود که مثلا حسد اولش رو گذاشت در صورتی هیچ نسبتی با فکر ایشون شاید نداشته باشه میخوام که یا مثلا چون بعضی کتاباشون تو این زمینه هست نیاز به علم مقدس اگه اشتباه نکنم و یک کتابی هم در مورد تاریخ علم و فناوری توی اسلام دارم گناه های مزفر باده نوشتن اگه اشتباه نکنم و این شاید کم عجیب باشه امیدوارم که این دو تا با هم چیزی رو قاله بزن
مکفی سوالی بوده. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
خب این ترسیدید یا در باسید؟
نه خوش کنم. معمولا توی معرفی نامه ها معرفی اندیشه یک اندیشمند رسمه که از زندگی او شروع میکنن که به دنیا اومده در زندگی شخصیش چه گذشته چه علاقی در فعالیت های سیاسی اجتماعیش دیده شده و متقابلا کسانی که بر وجه اصیل بودن اندیشه میخوان تاکید بکنن خیلی پرهیز دارن از چنین شروع ولی همه این ماجرا از همینجا شروع میشه یعنی اینکه واقعا اندیشه ی اندیشمند تا کجا و به چه معنی درگیر با روزگاریه که داره در اون زندگی میکنه. من فکر میکنم برای متفکری که امروز میخوایم در موردشون صحبت بکنیم توجه به این موقعیت خیلی خیلی لازمه. ما نمیتونیم این دو متفکر رو خارج از روزگارشون بشناسیم به شرط این که بدونیم از روزگار اونها چی میخوایم چی میفهمیم. خب سید حسین نصر و احمد فردید و بسیاری دیگر در دوره‌ای به سر می‌برند که ما یک حرکت جدیدی رو در تاریخ ایران شروع کردیم. ما ایرانیان ملتفت این شدیم که یک وضعیت به کلی دیگری وجود داره که حالا اسمشو تجدد گذاشتیم. اون رو در مراوداتمون با اروپا دیدیم فهمیدیم که یک جور معارضه و مناقشه‌ای با شیوه بودن ما ایرانی ها شیوه تاکنونیه بودن ما ایرانی ها داشته، اما فهمیدیم هم که با تنها اراده کردن ما وارد این وضعیت تاریخی جدید نمیتونیم بشیم. واقعا یک وضعیت تاریخی است. پس این رو باید به پای یعنی تلاش های سید حسین نصر، تلاش های احمد فردی و دیگران، به پای تلاش های ایرانیان در این دوره برای دوباره به چرخ تاریخ بازگشتن بگذاریم. ما یک احساسی رو به صورت پیش زمینه در فعالیت های اندیشمندان این دوره داریم و اون احساس اینه که ما از چرخ تاریخ بیرون افتادیم، جا موندیم. این رو میشه در واقع هر دو تلاش رو ذیل تاریخ روشنفکری در ایران دید، خوند. و هر دو تلاش از عمیق‌ترین تلاش‌ها هستند. سید حسین نصر ملتفته که خب اولا خودش از یک خانواده اهل علم هست، یک رأی در تبارش به علما میرسه، به روحانیان میرسه، یک رأی در تبارش به شاهزادگان میرسه، شاهزادگان قاجاری میرسه و مسئله ایران رو از بالا نگاه میکنه و ملتفت این هست که به صرف ورود فناوری ها یا تغییر نظم های حقوقی ممکنه ما واقعا هنوز تاریخی نداشته باشیم. ما میخواییم که وارد تاریخ شیم و این تاریخ، تاریخ ما نیست، پیوستار تاریخی ما اینجا داره به خطر میاد. این تاریخ یک تاریخ تجدد، ولی برای اینکه وارد این تاریخ بشیم با سهم خودمون رو ایفا بکنیم، با سهم خودمون رو به میون بیاریم. سهم ما چیه؟ من دوست دارم شما به این توجه داشته باشید که همه ماهیت و وقایع یک دوره تاریخی رو نمیشه به پای حکومت و حاکمانش نوشت. یعنی وقتی من از دوره پهلوی صحبت میکنم، از قرن 14 هجری در ایران دارم صحبت میکنم و خود پهلوی و هیئت حاکمه هم تا حد زیادی محدود به این موقعیت است. این که میگم قرن 14 هجری عنوانیه که توی در واقع دوره پهلوی تا قبل از انقلاب به این مسئله خیلی توجه میشه که ما در قرن 14 هجری است. حالا عدد 14ش خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما خودمون رو یعنی این تذکر رو داریم و خودمون رو داریم متوجه این میکنیم که این یه موقعیت تاریخی خاصه، یک موقعیت تاریخی خاص. یکی از کتابهایی که من در دوران نوجوانی خوندم و خیلی برام جلب توجه کرد، کتابی بود که به مناسبت سال 1400 ببخشید 1300 نمیدونم هجری قمری 1400 به مناسبت سال 1400 هجری قمری نوشته شده بود و عده زیادی از اندیشمندان اون دوره نه یک دو جلدی بود، مجموعه مقالاتی بود که خیلی از کسایی که الان اسمشون بود دیگه ما همه میدونیم، مثل علامه طباطبایی، مثل شهید مطهری، مثل علی شریعتی، مثل محمد تقی جعفری، مثل محمد جواد حجتی کرمانی، را اسامی که اون زمان خیلی دارن کار میکنن تو حوزه اندیشه ایران، اونجا یک مقاله دارن. میخوام بگم این که ما در یک نقطه از در یک نقطه خاصی از تاریخ هستیم. تاریخ مسئله فراتر از پیش برد جاری اموره، زندگی همون چطور میگذره، مسئله حتی بیشتر از درگیری هایی که ما با حاکمانمون داریم. ما ملتفت یک تاریخ هست. یه موجبیتی، یک نحوی تعیین کنندگی فراتر از اونچه که دسترس ما در دسترس ما هست اینجا وجود داره. ما اسم اون رو گذاشتیم تاریخ. هم بگم این چیزی نیست که ما صرفا با نظر به گذشته منتسب بکنیم گذشته رو بگیم، بلکه کسانی که خودشون در این وضعیت داشتن زندگی میکردن این رو به زبون آوردن. خب سید حسین نصر یک نکته ای رو ملتفتش هست و اون این که ما در ورود به جهان جدید با هر توضیحی نمیتونیم به کلی از آنچه که بودیم دست بشویم. به ویژه که در دوره سید حسین نصر ملتفت جهان جدیده که فجایع بزرگ مثل جنگ جهانی دوم رخ داده، این جنگ دوم رخ داده، کسی نمیتونه در عالم اندیشه از فاجعه‌ای مثل جنگ جهانی دوم به سادگی عبور بکنه. جنگ جهانی دوم تقریبا 4 سال طول می‌کشه و آماری که گفته میشه درباره تعداد کشتگان در این جنگ که یک جنگ به تمامی مدرنه و این آمار کشتگانش هم به مدرن بودنش ربط داره، نزدیک به حول و حوش 50 میلیون نفر، 50 میلیون نفر ظرف 4 سال کشته شدن در جنگ دوم جهانی. این یه فاجعه است. ما در پایان جنگ جهانی دوم با مسئله انقراض بشر روی زمین روبرو شد. تا بشر میتواند منقرض، یعنی میشه کلا تاریخ تموم بشه و هنوز هم در دوره‌ای به سر میبریم که این مسئله روبرویم. هنوز در خیال اندیشمندان یا کسانی که به آینده میاندیشند مسئله این که این احتمال که ما همه تموم میشیم خیلی خیلی جدی، خیلی جدی. امروز که ما داریم صحبت میکنیم اینطوری که دوستان پژوهشگر من گفتن اندازه این که کره زمین 7 بار نابود بشه بمب اتم رو در زمین ساخت، کل کره زمین کلش نابود بشه، اندازه 7 بار نابودی کل کره زمین. این کشف بمب اتم و ساخت بمب اتم، پایان جنگ دوم. میخوام بهتون بگم که اینها مسائلیه که ناخودآگاه یک قوم رو، ناخودآگاه یک ملت رو تحت شعاع قرار میده. همه ما الان در نظم بعد از جنگ دوم جهانی داریم به سر می‌بریم. همه گاهی وقتا ما تعجب می‌کنیم که چرا بعضی اقوام یا بعضی ملت‌ها چنان که ما ایرانی‌ها بی‌محابا با مسائل روبرو می‌شیم روبرو نمی‌شن. خیلی خطرهای بزرگی در کمین هست که در ناخودآگاه ما تاثیر گذاشته، ولی ما خیلی انگار بهشون توجه نداریم. خب وقتی که سید حسین نصر با همچون تباری مورد عرصه اندیشه میشه، بعض اروپا یه همچین شکلی رو پیدا کرده و جریان‌هایی در جهان موضع انتقادی نسبت به این در واقع جریان مدرن، این تاریخ مدرن، موضع انتقادی نسبت به این گرفتند. اینو سید حسین نصر که شروع نکرده، ما از اوائل قرن بیستم این جریان انتقادی بودیم در آلمان، در فرانسه. این جریان انتقاد به عنوان جریان‌های غربی، نه حالا ما کشورهای آسیایی که بالاخره زخم استعمار به جون ما نشسته. نه فقط مسئله ما نیست، مسئله خود اون هاست. شخصیت‌های زیادی هستن که میتونم اسم ببرم، ولی یه اسم رو نمیشه اصلا نگفت و اون ادمون هوسل هست و یه کتاب رو نمیشه بهش توجه نکرد در این زمینه به عنوان یک کتاب تاریخی و اون کتاب بحران علوم اروپایی و فلسفه استعلاح. البته فلسفه اصلاح اصلا به بحران میشه نه به علوم، یعنی بحران علوم اروپایی و فلسفه اصطلاحی رو هم میخوام بگم. فلسفه اصطلاحی در واقع به نحوی صورتبندی پاسخ این بحران، چاره عبور از این بحران هست. خب و توی همون فصل اول این کتاب که 19-20 صفحه هست توصیه میکنم این کتاب رو ببینید. دو ترجمه ازش وجود داره فکر میکنم در اینترنت اگه بگردید. همونجا به اولین نکته‌ای که حسین اشاره میکنه اینه که ما در یک عزای عمومی فرهنگی داریم مثلا. یک عزای عمومی فرهنگی آلمان ها به ویژه مسئله در واقع بحران مدرنیته رو درک کردند و اصلا ترک کردند. حالا چه دلایلی داره نمیخوام واردش بشم، ولی اینکه فیلسوفی در حد و اندازه حسل اگه اشتباه نکنم این کتاب 1928 اگه اشتباه نکنم هست، 1928 وضعیت آلمان رو، وضعیت عزای عمومی فرهنگی یاد میکنه، این دیگه ایران و مصر و چه میدونم هند استعمار زده و اینا نیست، یه عزای عمومی فرهنگ بوده. در آثار نمایشی که در اروپا تولید شده در این دوره این عزا رو داریم میدیم، هر اثری هم روایتی ازش داره، ولی بحران بیش از هر چیزی به درک اروپایی از علم داره نسبت داده میشه، به درک اروپایی از علم. یعنی این علمه که حالا به خصوص وجه تکنولوژیک علم، این علمه که داره این آثار زیانبار، این وضعیت بحرانی، این نیندیشیدن اصیل، این علمه که این وضعیت رو بهش دامن زد. خب به عنوان یک نمونه از این آثار نمایشی هم من توصیه میکنم حتما فیلم متروپولیس، فیلم صامت متروپولیس اثر فریتز لانگ رو ببینید. این فیلم جزء حالا آثار برجسته تاریخ سینماست، فکر کنم دهه 1920 در آلمان تولید شده. که اونجا باز همین نکته هست، این که علم مسئول علم مدرن، علم مدرن حالا اونجا چون از مثلا عشق فارغ شده مسئول تولید این وضعیت بحرانی و همینطور که میایم جلو بعد از جنگ، بعد از جنگ و در همون اثنای جنگ در آلمان در اثنای جنگ و بعد از جنگ و حتی قبل جنگ در آلمان شخصیت های دیگری هستند که این بحران رو دارن اعلام میکنند. مثلا آثار نیچه در دوران منتهی به جنگ در آلمان خیلی خونده میشه و مخصوصا این جمله نیچه که در چنین گفت زرتشت گفته شده از زبان زرتشت نیچه که خدا مرده است، این جمله خیلی داره بهش استناد میشه. اندیشمندی مثل ارنست یونگر که در ایران در واقع 1300 تا 1350 هم باز به یونگر توجه میشه و اینو جلال آل احمد دنبال میکنیم یونگر رو.
خب عبور از خطش هم آبی نیست
و ولی چیزی نوشته. آره خب جلال میخوام بهتون بگم که اون مسئله ای که اونها دارن میبینن چطور برای ما بازسازی میشه. خب یونگر شروع میکنه با یک در واقع قلم آخر زمانی و پیشگویانه ای با استناد به نیچه یا ملهم از نیچه خبر میده که ما داریم به سمت یک پایان تاریخ و باز در همین فضا آثار هایدگر هست که اون هم مسئله اصلی هایدگر هم درک مدرن از علم هست که حالا با تفسیر هایدگر به تاریخ مابعد الطبیعه برمیگرده. خب آثار زیادی از هایدگر رو میشه اینجا دستبندی. پس ما اولا یک اعلام بحران در خود اروپا و بیش از هر جای دیگه در آلمان داریم و ما ایرانی هایی که حالا میخواییم وارد در ادامه تاریخ روشن فکرون میخواییم وارد تاریخ جدید بشیم در دوره پهلوی با همچین چیزهایی روبرو هست، مخصوصا دوره پهلوی دوم. یعنی اون نسل روشن فکری که رضا شاه با اون نسل حکومت شکل میده تا 1314 خیلی مطمئن تر میتونستن درباره ضرورت ورود ما به تاریخ جدید صحبت کنن، ولی بعد از رضا شاه یعنی پایان دوره رضا شاه پایان جنگ دومه، این نسل خب این نسلیه که اروپا میره برمیگرده دیگه، این نسل با حالا احتیاط بیشتری درباره ورود به تاریخ جدید صحبت. حالا از این طرف هم که نگاه بکنیم تجربه توقف‌ها و عقب‌گردهای خود ما در تاریخ خودمون از مشروطه به این طرف هم مزید بر علت اینکه گروه‌ها، جریان‌ها، اندیشه‌هایی در ایران وجود دارند که شما نمیتونید از اینها صرف نظر بکنید برای شکل دادن به تاریخ جدید، نمیتونید از اینها صرف نظر بکنید. این فضا در ایران بازسازی میشه. شما نمیدونم اگر که حالا اون نطقهایی که از محمد رضا پهلوی مونده دنبال کرده باشید، در خیلی از اونها یک روحیه ایرانگرایی خیلی با پافشاری و خیلی به ظاهر اصیل میبینید، برخلاف تصوری که ممکنه رسانه‌ای برای ما ساخته بشه، دست کم در ساحت عمومی ما. محمد رضای پهلوی اصلا از اونایی نیست که بگی که ما باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشیم، بلکه خواهان یک ورود ایرانی به جهان جدید است. خواهان یک ورود ایرانی به جهان جدید است. اگر شما به دانشگاهی مثل دانشگاه آریامهر اشاره میکنید و اینکه چرا رئیس دانشگاه آریامهر شخصیتی مثل سید حسین نصر میشه، یا اینکه سید حسین نصر مأموریتی از طرف حکومت میگیره، این مأموریت گرفتنها صرفا ناشی از ملاحظات سیاسی نیست. بله، سید حسین نصر مأموریت گرفته که بین روحانیت و حکومت پهلوی مصالحه ایجاد، مصالحه برقرار کنه. ولی این مأموریتی که خودش تعریف کرده و درباره پهلوی این مأموریت رو امضا کرده، خودش میخواد این مأموریت رو. یعنی اینطوری سید حسین نصر که یک آدم مزدور نیست که مثلا بگه که خب چیکار کنیم، حالا کجا پول هست، اونام بگن که اینجا هست، کجا مقام هست، بگن اینجا هست، میگه خب من اینو پس لطف کنید به من بدید تو رو خدا. این در واقع وضعیت ایرانیان در دوره پهلوی دوم مخصوصا در دوره پهلوی دوم این 30 سال.
یعنی شما اینو یک وضعیتی مربوط یک دهه آخر عمر پهلوی نمیدونید، فکر میکنید پروژه شخصی پهلوی بوده؟
نه، وضعیت ایرانیان کلن در دوره پهلوی دوم هست. مثلا خیلی از اتفاقهایی که در دوره پهلوی افتاد، مهمترینش اون شکل مدرنیزاسیون. الان ممکنه یه سری جوان نادان بگن رضا شاه روحت شاد و خواهان یک شکل مدرنیزاسیون دوره پهلوی اول باشن، ولی درک ایرانیان در دوره پهلوی دوم این بود که دوره پهلوی اول شکست، ما شکست تاریخی خوردیم در دوره پهلوی دوم. مهمتر از کارهایی مثل کشف حجاب که رضا خان کرد، شکست ارتش ایران و اشغال ایران در شهریور 1320، این یه زخم عمیق. الان شما میبینید که توی افکار عمومی ما سقوط سوریه چقدر داره نقد میشه، که نقد منظورم اینه که دستمایه قرار میده. ده ها برابر، صد ها برابر بزرگتر از این، اینی که ایرانی که با اون ابهت رضا شاه، خیلی رضا شاه ابهت داشت و اون وعده هایی داد و اون حرکت های خشن و اینکه هیچ کسی یارای مخالفت با رضا شاه نداشت، به ویژه در اون دهه آخر، ایران تقریبا ارتشش هیچ مقاومتی نکنه و خیلی سریع اشغال بشه. صافه هیچ ایرانی فکر میکنه این ضربه این اشغال رو حتی در شخصیت محمد رضای پهلوی، در شخصیت محمد رضا تا قبل از 28 اسفند، تا قبل از ملی شدن صنعت نفت میتونید ببینید. یعنی شما میتونید ببینید که محمد رضا تا قبل از ملی شدن صنعت نفت چقدر آدم منعطفی، خیلی آدم منعطفی، خیلی آدم محتاطیه. ضربه این اتفاقه که اون رو خیلی محتاطیه، اون واقعا احساس میکنه که نه شاهیه مثل رضا شاه که هر کاری بتونه بکنه. از بعد از کودتای 28 مرداد هست که حالا محمد رضا خیلی اعتماد به نفس پیدا میکنه. پس میخوام بهتون بگم که این ضربه های تاریخی، این که ما با یک شکلی از مدرنیزاسیون که خیلی سفت و سخت و دیگه همه چیز رو وسط گذاشتیم دیگه، دین رو، ایران رو، همه چیز رو وسط گذاشتیم، به این نتیجه رسیم، رسیم به شهریور 1320. دوره تجدید نظر، دوره پهلوی دوم در ایران، دوره تجدید نظر در غربی شدن. این وضعیت عمومیه. به دربار هم سرایت میکنه، در بین علمای دینی هست، در بین روشنفکران دانشگاهی هست. مگر کم روشنفکر دانشگاهی داریم که در این دوره داره تجدید نظر میکنه.
تجدید رو در اندازه در مدرن
شد. آره، این تجدید نظر، این تجدید نظری که خب حالا من چی رو من چه شکل مساهمتی میتونم داشته باشم و اصلا میتونم مدعی باشم که نه فقط یک آورده‌ای برای ورود ایران به جهان جدید، بلکه یک آورده‌ای برای جهان دارم. من گمشده‌ای در جهان رو میام و عرضه می کنم از تاریخ خودم. من اون امر گمشده رو میارم و به یاد میارم. پس اینی که محمد رضای پهلوی مثلا در چقدر امروز یاد کردن از محمد رضای پهلوی فکر نمی کنم خود اسمشون رو بیارم. آره
محاسبات
دقیقه شب جمعه هست،
شب جمعه هست، مصر هم از اول جلسه یاد کردیم.
آره، گواهی از سلطنت طلب نشده بودم تو الان خدمتی که عرض کنم. این که در همون جشنه 2500 ساله و اون افتضاحاتی که اونجا به بار اومد، اونجا میگه که ما دروازه یه تمدن جدیدیم. این فقط خطاب به ایرانیان نیست، خطاب به سفرهای کشورهای دیگر هم هست. آقا از اینجا شروع کنیم، بیاید از ما شروع کنیم طریق جدید. پس من میگم این دوره پهلوی دوم رو اول به عنوان دوره تجدید نظر، دوره تجدید نظر ایرانیان در شیوه غربی شدن، شیوه ورود به جهان جدید، به همچین عنوانی توجه داشته باشید. خب حالا شخصیت هایی رو اینجا ما داریم دیگه. حالا توی اروپا که بهتون گفتم که اون اتفاقات داره میفته و آثارش در ایران هم دیده میشه، مثلا فرید میره و با یه خبری برمیگرد، یه خبر تحت تاثیر هایدگر قرار گرفته و آثارش آشنا شده. حالا بعضی میگن دیده هایدگر رو ندیده، کاری نداریم، ولی بالاخره یه خبری داره میاره. و جریان سنتگرایی و یه شخصیت خیلی مهم که نمیشه ما درباره نصر و درباره فردید حرف بزنیم، درباره او حرف نزنیم، و اون کیه؟ کربن. میفتند کربن از همون جریانی که بهتون گفتم داره بحران تمدن اروپایی رو بررسی میکنه، از اون جریان بلند میشه میاد ایران و خیلی کاراکتر عجیبیه. کربن خیلی کاراکتر عجیبیه، کسیه که خب مترجم هایدگر از آلمانی به فرانسه است، یعنی اون جریانی که بهتون گفتم، جریان کوسل هایدگر رو این دست گرفته و در جستجوی امر گم شده، در جستجوی درمان بحران راه افتاده به سمت شرق و اومده ترکیه رفته و نتونسته اونجا اون چیزی که میخواد رو پیدا بکنه و اومده ایران و به نظرش اومده که بله اینجا هست، این چیزی که می‌خواست. کربن مستشرق نمیشه دونست کربن. نه نمیشه کربن مستشرق. حالا همینه اصلا به همین در واقع شخصیت سید حسین نصاری توجه بکنی و تفاوتش با سنت‌گرایی، تفاوت کربن هم معلوم میشه. پس ما اینجا کربن رو داریم که میاد و تقریبا دیگه میشه گفت ایرانی میشه، تقریبا ایرانی میشه، زبان فارسی نمیدونم فلسفه اسلامی، احادیث شیعه.
دنبال چی بوده که تو ترکیه پیداش نکرده، تو ایران پیداش کرده؟
دنبال، حالا این که خودش چی اسمش رو، یعنی خودش میگه که من دنبال چی هستم، من میگم براتون. ولی الان میتونیم بذاریم دنبال یک گم شد، دنبال عامل بحران یا دنبال پاسخ بحران. یکی بحرانی در اروپا، یک بحران فرهنگی در اروپا وجود داره که منشأ اون بحران هم درک مدرن از علمه. خب حالا من میخوام بیام اینجا ببینم امکان دیگری برای اندیشیدن، امکان دیگری برای زیستن وجود داره یا نه. اون چیزی که کوروان خودش میگه، میگه که یک دوالیسمی با تفکر مدرن همراه دوالیسم بین در واقع امر، حالا دوال امر ذهنی بگیم یا امر ذهنی و امر مادی بگیم، و در واقع به این توجه داره که اندیشه چطور ممکنه در تاریخ به جریان بیفته. و کوربن میگه که ما نیاز به یک امر واسط داریم که اون امر واسط، امر سوم که میتونه این دوالیسم رو مرتفع بکنه، اون در تفکر شیعی ایرانی پیدا میشه، در تفکر شیعی ایرانی پیدا میشه. نه صرفا مخواستم کلمش رو بگم. خب اگه بخوام اینا توضیح بدیم میریم وارد آثار کوروان میشیم و خیلی طول میکشه. خود کوروان در مقدمه کتابه، خب چند تا اثر بگم. یک کتاب هست فلسفه تطبیقی و فلسفه ایرانی، اگه اشتباه نکنم عنوانش اینه، فلسفه تطبیقی و فلسفه ایرانی، فکر کنم سید جواد ترجمه کرده، سخنرانی کوروان سید جواد طباطبایی ترجمه کرد، اونجا توضیح داده درباره این. آره اونجا مفصل تر ببینید، حال دیگه اثر دیگری رو نگم. خب پس شخصیتی مثل کوروان در ایرانه و قرین خودش در ایران رو پیدا میکنه و اون که سید حسین نصر، قرین خودش رو در ایران پیدا میکنه و سید حسین نصر. کوروان با نصر هم سخن میشه، با نصر کارهایی میکنن در این در پیگیری این یافتشون خیلی کارهای بزرگی کردن. ظاهرا آشنایی اولیه‌ای وجود داشته، ولی اون جایی که دیگه استقبال میکنه نصر از کوروان و با هم شروع میکنن کار کردن داخل ایران است، به ویژه از اون جایی که نصر کوروان رو، نصر خب رئیس اون انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه هست، این انجمن حکمتی که هنوز داریم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه رو بشنگیم، و از کوروان در اون انجمن پذیرایی میکنه و دفتر میده به کوروان و براش سخنرانی هایی میگذاره که توی این خاطرات نصر هست. اگه دوست داشتید بخون، خوبه، خاطرات نصر خیلی خاطرات خوبی. حالا چند تا کتاب خاطره نگاری از نصر هم داریم اگر دوست داشتید. حالا خودشم بالاخره خیلی ماجراجویانه از خوندنش، فقط اینجور نیست بگم خیلی فسفر نمیسوزونید در زبط. به هر حال اینا کارهای بزرگی انجام میدن، کارهایی که ما الان داریم از اون کارها استفاده میکنیم. مثلا منتخب آثار حکمای ایرانی، این کار بزرگی، کسانی بودن که ما در تاریخ فلسفه‌مون به اصطلاح داشتیم ولی خیلی بهشون توجه نداشتیم و عموممون هم حالا غیر از اساتید خبر ازشون نداشتیم. کوروان که میاد با سید حسین نصر که میان این کارو انجام میدن و اون چهار جلدی منتخب آثار حکمای ایرانی رو همراه با سید جلال الدین آشتیانی که، یا اونم با اسمشو ببریم اینجا، همراه با سید جلال الدین آشتیانی اون کتاب رو اول بار تدوین، خودش کار بزرگیه. و بعد خدمتون که عرض بکنم تنقیح و تصحیح آثار سهروردی.
سجاده بحث فنی کار باشه.
آره کم ترفیع ایده دخالت داره، ولی خب به هر حال با هم کار کردن. اون تصحیح آثار سهروردی خب خیلی اتفاق مهمی بوده. توجه به بعضی از آثار ملا صدرا که توی شیوه مدرسی تحصیل فلسفه در ایران به اون آثار توجه نمی‌شد هیچ وقت. چرا؟ چون اون آثار آثار فنی دونسته نمی‌شدن، مثل رساله سه اصل، مثل اون دو رساله دیگه، رساله کسر و اسناب الجاهلیه. این رسائل ملا صدرا که رسائل اجتماعی بودن بیشتر، یعنی مواجهه ملا صدرا با وضعیت فکری زمان خودش و کارهای دیگری، کسر و اسناب الجاهلیه، شکستن بت‌های جاهلی، ترجمه فارسیش میشه کسر و اسناب الجاهلیه. و اون رساله، مهمترین رساله، اون رساله سه اصل که سه تا سن نست تنقید میکنه. خب رئیس دانشگاه آریامهر میشه سید حسین نصر و تلاشش چیه؟ یعنی توضیح خودش اگر تو اون زندگی نامه ها ببینید که من چرا رئیس دانشگاه آریامهر شدم، چون این دانشگاه آریامهر تأسیس شده که موتور توسعه در ایران میشه. هنوزم به نظر من دانشگاه شریف یا اون دانشگاه آریامهر به نحوی موتور توسعه در ایران، هم هنوز کارکرد موتور توسعه رو داره. اینکه چقدر این موتور این ماشین رو جلو میبره کاری ندارم، ولی درکش از خودش و درکی که ما ازش داریم اینه که این موتور توسعه. و سید حسین نصر میگه که من میدیدم که اینها نخبگان ایرانی هستند و آینده ایران دست اینهاست و اینها هیچ خبری از فرهنگ ایران ندارم. من خواستم رئیس اینجا باشم، یعنی قبول کردم رئیس اینجا باشم تا اونها رو با فرهنگ ایران، با اندیشه ایرانی، با فلسفه، با درکی که ما از علم داشتیم آشنا کنم. من می دیدم که دختر و پسرهای دانشجو با حجاب میان، بی حجاب میشن، نمازخون بودن، نمازخون نیستن دیگه، همین چطور میگه، همین چطور واقعا دغدغایی که همین چطور گفتهای خودش و به یک نحوی استحاله فرهنگی داره در دانشگاه اتفاق میفته. من بیام رئیس دانشگاه بشم تا حمایت بکنم از این جریانها، جریانهایی که به تفکر ایرانی و به تفکر مثلا معنوی ایرانی داره توجه. این دوره پس دوره بازنگری سید حسین نصر رو زید این دوره بازنگری بود. و کاری که سید حسین نصر به همراه قربان کردن برای ما ایرانی ها اینه که به ما گفتن که ما تاریخ فلسفه داریم، اصلا مفهوم تاریخ فلسفه، ما تاریخ فلسفه یا تاریخ فلسفه اسلامی داریم. اینها صورت بندی کردن برای من.
تو قبلش تاریخ فلسفه نداشتی؟
مفهوم تاریخ فلسفه نداری؟ نه که تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه داریم به یک معنی. آره ترمش به نظر من اینجوری که من استقصا کردم، ترمش حاصل کار این هست. ما تاریخ فلسفه داریم و این رو میخواستند نه برای این که به ما بگن که ما هم این خیلی مهمه، نه به این خاطر که بگن که ما هم بیاییم تا فلسفه اسلامی رو ذیل تاریخ فلسفه غربی بخوانیم، چون این کار هست دیگه. یعنی ما توی تاریخ فلسفه یک دوره قرون میانه داریم و بعضی از آثار فلسفه اسلامی ذیل اون تاریخ خوانده میشد، مثل آثار ابن سینا، توجهی به آثار ابن سینا و ابن رشد انجام میشون. ولی اینا اومدن گفتن ما یک تاریخ دیگر فلسفه داریم، تاریخ فلسفه اسلامیه. توی ایران، توی ایران من حالا نمیدونم دقیقا این تاریخاشو بررسی نکردم، ولی توی ایران ما خبر از اونها نداریم، توجه به اونها نداریم. این مفهوم تاریخ فلسفه اسلامی رو قربان و نصر و تون دوره در واقع برای ما جون. من نمیدونم اون هنه الفاخوری کتابش مال کیه، ولی میدونم تون دوره بهش توجه نشده. و اینکه ما تاریخ، ما فلسفه اسلامی داریم، یه چیزی داریم به نام فلسفه اسلامی. این خیلی اتفاق بزرگیه. یعنی ما خودمون هم نمیگفتیم همچین چیز رو، ما فکر کردیم که فلسفه اسلامیه دیگه، هم فلسفه اسلام قبل فلسفه عقلیه در رو. ولی ما یک فلسفه اسلامی داریم، یعنی یک قید فرهنگی پیدا کرد. اون قید هم یه قید اضافی از بیرون نبود، یعنی فلسفه یه حالا با ملاحظات اسلامی. تلاش قربان و نصر بود که توضیح بدن که این فلسفه اصیل. یه شخصیت دیگر هم اینجا یاد کنیم، حالا یادم اومد، با توشیک و ایزوتسو. این موج تو این جریان اینجا وجود دارن. خدمتتون که عرض میکنم، اونم خیلی شخصیت برجسته و مهمیه. کاری ندارم. ما یک تاریخ فلسفه دیگری داریم، تاریخ فلسفه اسلامی، و اینها با این کار تونستن چیکار کنن؟ تونستن به مایی که حالا دیگه داشتیم تاریخی به فلسفه نگاه میکردیم، به ما این امکان رو بدن که یک استقلالی برای تاریخ خودمون قائل باشیم و این تاریخ رو تا امروز ادامه بدیم. این نکته مهمش بود. یعنی تاریخ اون چیزی که از تاریخ از فلسفه اسلامی زیر تاریخ فلسفه شناخته میشد، آثار ابن سینا و ابن رشد بود. برجسته کردن سهروردی برای این بود که بگن که این تاریخ اینجا به شکل دیگری ادامه پیدا کرد. در واقع دوگانه کردن شاخه غربی فلسفه اسلامی و شاخه شرقی فلسفه اسلامی. آثار سهروردی اینجا خیلی مهم شد. و بعد ملا صدرا، معرفی ملا صدرا به شیوه تاریخ فلسفه‌ای، این کتاب‌هایی که نوشته، معرفی نامه‌هایی که نوشته، که خیلی کتاب‌های خوبی هستن، سه تا سن هست نوشته. یه کتاب نوشته ملا صدرا، اولا هم برای مخاطب ایرانی ننوشته، ولی مخاطب ایرانی هم جا داره الان اینو بخونه. آقای سوزنچی هم ترجمه کرد ملا صدرا. یا اون کتاب سه حکیم مسلمان، آره، که بگید ابن سینا هست و ابن عربی هست و شیخ اشراق سهروردی هست، که فکر میکنم احمد آرام ترجمه کرده اگه اشتباه نکنم، خیلی ساده میشه. اونم خیلی کتاب خوبه، مخصوصا اون مقاله ابن عربیش خیلی 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 خوبه. به ما امکان داد که ما به صورت تاریخی به این حابی هم میشه. ما به صورت تاریخی به این خوابی هم میشیم. خب یعنی این که بتونیم از بحث‌های فنی اونها فاصله بگیریم و اونها رو به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی و اسلامی بدیم. این خیلی مهمه. یعنی من الان وقتی که دارم مثلا فلسفه اسلامی میخونم به عنوان یک دانشجوی فلسفه، چون فلسفه اسلامیه کارشناسی به ارشد، مثلا ممکنه بخش زیادی از وقت هم صرف شبه ابن کموله بشه. خب ولی هیچ وقت ملتفت وجه فرهنگی این نشم، اهمیتی داره بلاد اون تاریخ فلسفه اسلامی یا نه. یا بخش زیادی از وقت هم صرف براهین صدیقین بشه. آیا من میتونم توضیح بدم که چرا فیلسوفان مختلف هر کدوم میان تقریر از برهان صدیق این ارائه میدن، چرا تبدیل میشه به یک مسئله تاریخی که هر کسی بیاد در واقع مثل دو امدادی میراث اندیشمند قبلی رو بگیره و حالا برهان صدیق این ارائه بده؟ که من مثلا از ابن سینا دارم تا علامه طباطبایی، اینا به ما کمک کردن که ما تاریخی به این بیانیم، یعنی اونو بخشی از تاریخ عمومیمون بدونیم. راجعش چی میگم؟ یعنی مسئله فلسفه اسلامی از مسئله تخصصی دانشجویان فلسفه خارج. مثلا رسائل فارسی که پیش مثلا رساله سه اصلا فارسیه، یا رسائل فارسی سهروردی توضیح بده که آقا اینا رسائل فلسفیه ها. خب یعنی اینو به فیلسوفان، به محصلان فلسفه یادآوری کنه و از اون طرف به اینو تصحیح بکنه و در اختیار چی میگیم همون حیطه عمومی ما قرار بده که آقا شما بخونید.
یعنی که ما خب در روزش تذکره نامه هم یاد مینوشتیم احوال اشخاص مختلف، اینا اومدن به صورت یک جریان در تاریخ که یه پیوست دارن اینو مسئله قرارش دادن، ساختمانشون دادن که این تاریخ من به این مسئله در بستر تاریخ موضوعیت پیدا کرده. یه همچین چیزی را
تذکره ها تاریخ نیستن به معنی که ما داریم بیزیم، چون پیوستار ندارن.
یعنی پیوستار
ما اینجا آره این گفت یه پیوستاره، یعنی یک تاریخه، یک تاریخ دیگره، مبادی داره. الان شما وقتی که میخواید مفهوم سنت رو در سنتگرایی تو همین فصل دوم که سنت چیست میخواد توضیح بده، این مثل این تاریخ، مثل در واقع روند بست امکانات یک تقدیر، روند بست امکانات یک تقدیره. میدونی مثل چیه؟ مثل درختی که نشونده میشه در یک، یا دونه‌ای که نشونده میشه در یک خاکی، دونه‌ای که این فکر کنم این تمثیل خود سدوسن نصرم دارن که تو ذهنم چیزه اینه، دونه‌ای که در یک خاکی نشونده میشه و این تبدیل میشه به یه جوانه، بعد یه ساقه‌ای میشه، بعد تبدیل به یه تنه‌ای میشه، برگ میده و و شکوفه. این همه اون امکانات در اون دونه هست دیگه. خب مثل یه بلقوگی، این بلقوگی توی اون دونه است و این داره هی بست پیدا میکنه، داره بست پیدا میکنه. این به ما بگه همه اینا یه تاریخ و اینها رو آورد جزء در واقع مسائل اندیشه عمومی ما قرار داد. حالا خود توربن که اون کتاب تاریخ فلسفه رو نوشت که سه جواد ترجمه کرد و
نگاه تاریخی رو در تقابل با مثلا تاریخ جهانی مثلا تفکر خواستن،
گفتن یک تاریخ دیگره، یعنی تاریخ از یک امر عام و جهان شمول که همه رو در بر می‌گرفت حالا تبدیل شد به یه امر فرهنگی، شد تاریخ فلسفه غربی یعنی تاریخ غربی و تاریخ فلسفه اسلامی یعنی تاریخ اسلامی.
توی این دسته
ها سجده حکمت خالده میخوان حرف بزن؟ میخوان حرف بزن. حالا میگم به خدمتون که عرض بکنم دوربین که نزید مثلا خوبشون رو ما میتونیم داشته باشیم خدا خیرتون بده. خب بین دو کلاس میشه یا در یک کلاس سلام؟ یعنی من باید این بحث رو تموم کنم دیگه، درسته؟ ما سنتگرا رو تموم کنم. خب کربن میاد در ایران و یه شعاری تو این فضا درست میشه، یه شعاری درست میشه و اون که مشرقیان جهان چی؟
آدم پاکه
بود. آفرین، این بازسازی جمله مارکسه. مارکس میگفت که کارگران جهان متحد شدید.
جدا نشون نکردی؟
نه. دو کارگران جهان متحد شدید. کربن همون رو بازسازی کرد و اینجا میرفت این بر اون بر میگفت که مشرقیان جهان متحد شدید. مشرقیان جهان متحد شد. اینجاست که ایران داره یک بچه جهانی پیدا میکنه. خیلی مهمه اینو ببینید حتما. ایران داره بچه جهان. ایران قرار قلب جهان باشه.
این حرفایی هم که الان دوگین توی روسی هم میزنه همین جنسه.
حالا جایی خدمتتون که عرض کنم، پس سید حسین نصر در این سودا هست، در این سودا بود که یک تاریخ جدیدی رو از دل ایران شروع بکنه که تاریخ جهانی. حالی هم که شما گفتید که پاسخش توی همین جمله‌ای که گفتم بود، شما میگی که تاریخ غربی، تاریخ فلان، این شرق و غربی که توی گفتار کربن و نصر هست دیگه شرق و غرب جغرافیایی نیست، چنان که اینها رفتند و در همون مغرب زمین شخصیت‌های رو در تاریخ برجسته کردند که اندیشه مشرقی داشتن، نه به این معنی که مثلا یک انتقال از مشرق زمین به اونها اتفاق افتاده بود، نه، انتقالی به این معنی تاریخی کلمه در کار نبود، بلکه اونها توضیح می‌خواستن بدن که ببین هیچ ارتباط عرفن تاریخی وجود نداره و هیچ انتقالی اتفاق نیفتاده، ولی اون داره مشرقی میاندیشه. این همون حکمت خالق است، این همون حکمت خالق. این که میبینی یه حکیم اونجا نشسته و داره مثل یک، ببین که لاوتزه داره مثل ابن عربی میاندیشه، ببین که ابن عربی شبیه مثلا بگید اون آلمانی کیه؟ مایستر کارت. ببینید که ابن عربی مثل مایستر کارت میاندیشه، این نشوندن، این انتقال نیست، این حکمت خالد است. این یک جور حکمت به ما هو حکمت و مسئله حقیقت به ما هو مسئله حقیقته که ما رو به سمت این ایده ها راه بر میشه، هدایت میکنه. درست؟ خب پس
همزمان توی یک تفکر غربی به یک تفکر شرقی بدونی که یکی رو به یکی رو بکاهیم، یعنی وجود داشته باشن مستقل از هم همزمان،
بلکه نه که مستقل از هم، بلکه در تقابل با هم، بله وجود داشته باشن، وجود داره.
بعد استاد، یعنی دیدشون این بود همین که باشیم ما برنسیم اتفاق
میفته؟ چه اتفاق؟
یعنی با اراده ما میشه مثلا یه همچون
چیزی رو سا؟ حالا مسئله اراده نیست، مسئله که ما متعلق به اون تفکریم. مثلا علامه طباطبایی اراده کرده که این طور بیاندیشه، بالاخره هستی میتونی هم و این چیزی که خودش رو نگه داشته، این امکان برای ما خودش رو زنده نگه داشته. درسته؟ من سید حسین نصرم به این اندیشه تعلق دارم و میدونم که میشه این رو برجسته کرد، میدونم که میشه حجاب رو از روی این کنار زد، میشه این رو از انزوا بیرون آورد. تأثیر داره یکی تأثیر نداره؟ آقای رامتیل بگم،
سوال اولی که آیا توی این حدی که مستقن به هم کارایی شدن در میان دازن توجه به طرق علم در اندیشه انسان ایرانی به نحو اصیلی بهش پرداخته میشه؟ منظورم اینه که در کنار بررسی جریان فلسفی و عدلی در طول تاریخ ایران و حالا در دوره اسلامیش به طور فلسفی و حالا شاید با نگاهی به اون پیشمایه‌های حکمتیش در ایران باستان به سایر روش‌ها و سویه‌های علم، هر علم در زیست انسان ایرانی، مثلا به عرفان، مثلا به فقه توجه میشه یا نمیشه؟ سوال اول. و سوال دوم این که آیا به این اندیشیدن که چارچوب سیاست گذاری حکومت پهلوی قابلیت اجرا و حالا تحقق اون ایده رو داره یا نه؟
خب باشه یکی جواب بدم. وقتی که تاریخی میاندیشی مجبوری که اجزاء رو در یک کلیت تعریف بکنیم، پس به شیوه های مختلف اندیشیدن در اون کلیت حتما توجه میکنه. حالا عرفان که جای خود حتما توجه کرده، به فقه هم توجه کرده. یا اون فقه چطور ممکنه در اون کلیت شیوه اندیشیدن اسلام باشه؟ ولی خب همون جوری توجه کردن که خب در طول تاریخ خود ما هم به اونها توجه شده دیگه. یعنی یک جور رابطه انتقادی با اهل شریعت در تاریخ ما برقرار شده، رابطه انتقادی. یعنی اینطور نیست که کسی مخالف دین باشه، ولی مسئله اینجاست که آیا گوهر دین در اون چیزی که بهش میگیم شریعت قابل دستیابی هست یا نه؟ ملاحظات تبدیلش به ملاحظات، تبدیلش به گفتگوها، تبدیلش به نزاعها، جدال. درسته، ولی این هست. اون کتاب ایزوتسو رو من خیلی دوستش دارم به خاطر این کتاب خدا و انسان در قرآن، خدا و انسان در قرآن، اگه اشتباه نکنه اول باید بکنشیم 20 سال پیش کنم
در قرآن،
خدا و انسان فکر کنم عنوانش این باشه، خدا و انسان در قرآن، اگه بزنید حالا تو اینترنت اگه چیزی اشتباه گفته باشم پیداست. ایزوتسو یه حرف میزنه، حرف کتاب قلب اسلام خود سید حسین نصر یه حرف میزنه و اون اینه که این یه عالم، این یک وضعیت کلیه، یک وضعیت کلی که ما بهش میگیم تاریخ اسلام، بهش میگیم جهان اسلام و پدیدارهای مختلف و متنوع و حتی گاهی متضاد. مثلا ما یه مسئله‌ای داریم در تاریخ فلسفه، ما شخصیتی داریم به اسم زکریای رازی که به نظر میاد که از این تاریخ ما بیرون زده است دیگه، چون زکریای رازی در مسئله نبوت، حالا گفته من هم مسئله‌ای داره دارم کاری ندارم، اون کتاب تاریخ فلسفه نصر با اولیویر لیمن نوشتن، اگر که ببینید اون مقاله مدخل در واقع زکریای رازی اونجا میتونید ملتفت این مناقشات بشید. ولی تلاش کسی که داره به یک تاریخ به مثابه یک تاریخ میاد، باید این باشه که این رو در یک کلیتی توضیح بده. حتی زکریای رازی رو هم در اون کلیت توضیح بده. چی؟
کنزی رو هم
حالا کنزی توضیح بده خیلی کار سختی نیست. زکریا ولی مسئله است دیگه، اون مسئله رو بود خیلی مسئله بود. کنزی رو راحت تر میشه توضیح. راحت ما اینقدر مناقشه نداریم سر کنزی. خدمتون که عرض کنم بله، پس پاسخ سوالتون که بله، و توی این آثار میتونید ببینیدش، ولی اینطور هم نیست که رشته ها و جریان های مختلف فکری هم عرض باشن، هم سطح باشن، با یک اندازه سطح داشته باشن در اون بعد تاریخی این اندیشه. این یک. دو، آیا سید حسین نصر به این فکر میکرد که با این حکومت چقدر کار میشه کرد؟ یه باری مستمع آزاد کلاسی دکتر داوری بودم، سال 84 بود اگه اشتباه نکنم، دکتری حرف بازده بیزن بود که فیلسوف در عمر روزمره خیلی و بعد گفت که شما میری، حالا شاید براش اتفاق افتاده، شما میخوای بری خونه بخری، این مشاور املاکه یه جوری با صحبت میکنه که کنه اون فرق بین پاراجو و منون سنگه تو تشخیص نمیده. البته فیلسوف خیلی نیست، فیلسوف یک طرح اندیشه ای داره، ذیل طرح اندیشهش مسائلی به چشمش میاد. در طرح اندیشه ای که سید حسین نصر داره، مسائل سیاسی که ما داشتیم دنبال میکردیم چندان حائز اهمیت نبود، چندان حائز اهمیت نبودن. در فیلسوفان دیگری هم میتونیم داشته باشیم و داشتیم در تاریخ که این مسائل اتفاقا براشون بسیار حائز اهمیت. طرح اندیشش فرق کرد، طرح اندیشش به این مسائل رو چندان حائز اهمیت نمیدونه. حالا پس رسیدیم اینجا با در طرح اندیش، حالا اصلا رسیدیم سر اصل، من خواستم مقدمات بگم، رسیدیم سر اصل مطلب که اصلا طرح اندیشه سید حسین نصر چیه و آیا سنتگراست مثل سنتگرایان دیگر غیر از اونهاست. چقدر وقت داریم؟
الان میتونیم کلاس داشته باشیم، باید یه استراحت
هم فردی، یعنی فردی هم باید بگم. خب پس فقط بذارید یک جمله بگم و دیگه سعی بکنم مابقیش تو جلسه دوم اونقدری که میتونم زیله تر مسئله فردی توضیح بدم. خب کلمه حکمت یا حکمت خالده گفتید، به زبون آوردید که این همین پس دوم که گفتم مطالعه کنید، هم سید حسین نصر گفته که اون چیزی که ما بهش میگیم سنت در سنتگرایی همین حکمت. کلمه حکمت هم کلمه تاریخ داریه، کلمه این نیست که اینها وضع کرده باشن، تاریخش به قبل از اسلام برمیگرده. کلمه حکمت تاریخش به ادیان ابراهیمی برمیگرده، حتی به قبل از فلسفه برمیگرده تاریخ کلمه حکمت. و چنان که در همین فصل اشاره شده، آثار افلاطون رو شروع کردن به ترجمه کردن ذیل حکمت و خود افلاطون درکی که افلاطون از صوفیا داره همون چیزیه که میشه بهش گفت حکمت. یعنی افلاطون خودش رو در ردیف حکمای سبعه یونانی میدونه. پس بهتون میگم مسئله حکمت قبل از فلسفه است. توی این طرح اندیشه برجسته ترین چیز حکمته. حکمت چیست؟ خیلی ویژگی ها میتونیم بشماریم برای حکمت، ولی مهمترین مسئله در حکمت توجه به امر مقدس هست. اون کتابی هم که یاد کردید که گفت اون نیاز به علم مقدس، اونجا تلاش میکنه همین رو توضیح بده. و حالا ما باید درباره امر مقدس صحبت کنیم و ببینیم که آیا امر مقدس همان خداست و آیا امر مقدس همان خدای الهیات هست، خدای ما بعد طبیعه است یا نه. اینها باشه دیگه با توضیح درباره احمد فردیت میدم در جلسه دوم. خسته نباشید.